کانال سخنرانی ها.
عرض سلام و ادب می کنم به محضر همه خانم ها و آقایان. بحثی که در سه جلسه گذشته من به خدمت سروران داشتم عنوانش بود چرا اخلاقی باشیم. قبل از اینکه من وارد بحث بشم یک خطایی من کرده بودم این رو عرض کنم. من از اول عنوان این مجموعه کلاس ها رو گذاشته بودم چرا اخلاقی باشی. یکی از دوستان عزیز من که تهیه می کردن اون اعلامیه مانند رو، اون نوشته رو، نوشته رو فرستادن برای من که من ببینم که عنوان نوشته چیه و به طور کلی می پسندم نمی پسندم. در اون نوشته بودن که اخلاق در دنیای مدرن یا اخلاق در جهان مدرن. من توجه نکرده بودم و تقصیر از من بود، توجه نکرده بودم که موضوع رو نوشتن اخلاق در جهان مدرن. اگر توجه کرده بودم میگفتم که بکنیدش چرا اخلاقی باشی. بعد در جلسه گذشته در جواب یکی از دوستان چیزی گفتم و گفتم که نه، موضوع رو اشتباهاً گفتن که اخلاق در دنیای مدرن، ولی اشتباه در واقع از خود من بود. من از اول گفته بودم چرا اخلاقی باشیم، این سرورمونم نوشته بودن برای من اخلاق در دنیای مدرن، ولی من ندیده بودم، توجه نکرده بودم و از این نظر در واقع انگار تقصیر به عهده ایشون افتاد، ولی اشتباه از من بوده، من توجه نکرده بودم. به هر حال موضوع سخن این بود که چرا اخلاقی باشیم. بحث هم در واقع همونطور که عرض کرده بودم از اینجا شروع می شد که اخلاقی بودن در زندگی کمابیش هزینه های فراوانی بر دوش من و تو می گذاره. هر که اخلاقی زندگی می کنه هزینه هایی برای اخلاقی زندگی کردن خودش باید بپردازه. امکان نداره کسی بتونه اخلاقی زندگی بکنه و هیچ هزینه ای برای اخلاقی زندگی کردن خودش نپردازه. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که عقلانیت عملی آدمی اقتضا میکنه که دست به کاری نزنه که هزینش بیشتر از فایدش باشه. عقلانیت عملی، نخستین سخن در عقلانیت عملی و نخستین اصل عقلانیت عملی اینه که دست به کاری نزن که هزینش از فایدش بیشتر باشه. دست به کاری بزن که فایدش از هزینش بیشتر باشه. نباید کاری بکنیم که هزینش از فایدش بیشتر باشه. این مقدمه دوم. از جمع این دو تا مقدمه به این نتیجه می‌رسیدیم که از سوی اخلاق هزینه هایی بر دوش ما می‌گذاره، از سوی هم عقلانیت عملی از ما میخواد که دست به کاری نزنیم که هزینه هاش بیشتر از فایدهش باشه. وقت نتیجهش این میشد که خب ما هزینه های اخلاقی زیستن رو میپردازیم، چه فایده ای میبریم از اخلاقی زیستن که اون فایده بیشتر از هزینه هاشه؟ چون اگر فایده ای نبریم از اخلاقی زیستن که اون فایده از هزینه های اخلاقی زیستن بیشتر باشه، اون وقتی که اخلاقی زیستنمون عقلانی نخواهد بود، چون عقلانیت اقتضا میکرد که دست به کاری نزنیم که فایدش از هزینش کمتره. هزینه های اخلاقی زیستن رو که میدونیم چی هست، اون وقت چه فایده میبریم از اخلاقی زیستن که این اون فایده بیا تدارک بکنه هزینه ها رو و هزینه های اخلاقی زیستن رو جبران بکنه تا کارمون هم اخلاقی باشه هم عقلانی. اگر این فایده ها در کار نباشه، اون وقت در اون صورت آدمی بر سر دوراهی قرار میگیره، یا باید اخلاقی زندگی بکنه که در اون صورت عقلانی زندگی نکرده، یا باید عقلانی زندگی بکنه که در اون صورت اخلاقی زندگی نکرده. برای اینکه هم اخلاقی زندگی بکنیم و هم اخلاقی زندگی کردنمون عین عقلانیت باشه، باید حتما از اخلاقی بودن سودهایی ببریم که اون سودها از هزینه های اخلاقی زیستن بیشتر باشن. توجه میکنید، فایده هایی ببریم که از هزینه هاش بیشتر باشه. و حالا ما از اخلاقی زیستن چه سودی میبریم؟ قدما یک راه حل داشتن که اون راه حل رو ما از اول گذاشتیم کنار و گفتیم ما با اون راه حل فعلا کاری نداریم. قدما راهشون این میگفتن کسی که اخلاقی زندگی میکنه در دنیا هزینه های فراوانی میپردازه ولی در عوض در آخرت پاداش میگیره و اون پاداش های اخروی بیشتر از این هزینه های دنیویه و بنابراین از این راه عقلانیت اخلاقی زیستن رو تأمین میکردن. میگفتن خب در زندگی این جهانی من هزینه هایی میکنم برای اخلاقی زیستن خودم، عوضش در زندگی اخروی در زندگی آن جهانی پاداش میبینم. اون پاداش ها خیلی بیشتر از این هزینه ها هستن و بنابراین فایده اخلاقی زیستن من بیشتر از هزینه های اخلاقی زیستن منه و از این راه یه عقلانیتی فراهم می آوردند برای اخلاقی زیستن. خب من از همون جلسه اول گفتم این راه حل رو می خواهیم بگذاریم کنار. چرا؟ چون این عقلان این راه حل دو تا پیشفرض بزرگ داره، حالا غیر از پیشفرض های ریزتر و خوردتر دو تا پیشفرض بزرگ داره. یکی پیشفرضش وجود خداست و یک پیشفرضش هم وجود زندگی پس از مرگی که این دوتا پیشفرض رو بسیاری از انسانهای مدرن قبول ندارن و چون بسیاری از انسانهای مدرن قبول ندارن که خدا وجود داشته باشه یا قبول ندارن که زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه یا هر دو رو قبول ندارن، اون وقت طبعا برای انسان مدرن اون راه حل راه حل موفقی نخواهد بود، قانع کننده نخواهد بود. عنایت بکنیم. بنابراین سراغ زندگی پس از مرگ نمی رفتیم چون در نظر بسیاری از ما، ممکنه نه همه ما، ولی در نظر بسیاری از ما اون دوتا پیشفرض یعنی وجود خدا و وجود زندگی پس از مرگ محل شک و شبهه است و چون محل شک و شبهه است نمی تونیم به راه حلی که مبتنی بر اون دوتا پیشفرض اعتنا بکنیم. خب حالا پس از اون صرف نظر کردیم، حالا هنوز پس سوال سر جاش باقیه که من برای اخلاق زیستن هزینه هایی میکنم، شکی نداره، چه فایده ای میبرم که اون فایده بیشتر از این هزینه ها باشه تا عقلانی هم زندگی کرده باشم، تا مجبور نباشم اگه اخلاقی زندگی میکنم عقلانیت رو وانهاده باشم و اگه بخوام عقلانیت رو وابنهم دیگه دست از اخلاقی زیستن بردارم. ما چه فایده میبریم از اخلاقی زیستن؟ در اینجا بود که گفتم فارغ از اون راه حل اول که از این صرف نظر کردیم، چهار راه حل در دنیای مدرن طرح شده که من به این راه چهار تا راه حل میپرداختم و هر کدوم از راه حل ها رو تا اونجایی که به نظرم میومد احیانا نقد میکردم و میگفتم این راه حل درست هست یا درست نیست. اگر دقت کرده باشید راه حل اول راه حلی بود که به ایگوی ما تکیه میکرد، میگفت که سودی که از اخلاقی زیستن میبریم سودی است که ایگوی هر کدام از ما میبره، من من سود میبره، من تو سود میبره و من او سود میبره، هر کدام از ما ایگویی داریم که اون ایگو از اخلاقی زیستن سود میبره. خب اون ایگو از اخلاقی زیستن به چه صورت سود میبره؟ پنج روایت مختلف وجود داشت که من اون پنج روایت رو نقل کردم و کمابیش نقاط قوت و ضعف هر کدوم از اون پنج روایت رو گفتم. همه اون پنج روایت در این شریک بودن که می گفتن ایگوی آدمی، من آدمی، من تو، من او، من هر کدام از ما از اخلاقی زیستن فایده هایی می بره و سود هایی می بره. پنج روایت مختلف داشت، اون پنج روایت رو به تفصیل خدمت دوستان گفتم و نقاط ضعف و قوت هر کدوم از اون پنج راه حل رو هم گفتم. راه حل دوم ایگو رو میذاش کنار و میگفت ما به ایگو کار نداریم، ما به سلف کار داریم، ما به خود کار داریم نه به من. من من از اخلاق زیستن سود نمیبره اما سلف من، خود من از اخلاقی بودن سود میبره و در جلسه گذشته یا در جلسه قبلترش تفاوت‌های جدی ایگو و سلف رو عرض کردم. ایگو چیزیست، سلف چیز دیگریست. اون دیدگاه های پنجگانه اول می گفتن ایگوی تو سود می بره اما این دیدگاه های دوم دسته دوم می گفتن سلف تو سود می بره نه ایگوی تو. تو یک خود در درون خودت داری که این خود غیر از ایگوته و ایگوی تو سود نمیبره، اما اگر اخلاقی زندگی رو کنی سلف تو سود میبره، و به خاطر سلفی که ما داریم و به خاطر فائده ای که از ناحیه اخلاقی زیستن متوجه سلف ما میشه، به اون جهت ما اخلاقی زندگی میکنیم. توجه میکنید؟ اون وقت میگفتن که اگر اینو بخوایم بگیم باید تفکیک دقیقی بکنیم بین ایگوی هر انسانی و سلف هر انسانی، و اون تفکیک ها رو تا اونجایی که بالاخره وسعم اجازه میداد اون خدمت دوستان عرض کردم. این قول دوم که میگفت ایگو رو بگذار کنار ولی سلفت رو در نظر بگیر و سلفت سود میبره، این هم سه تا روایت داشت که اون سه تا روایت رو هم گفتم. با اون پنج تا روایت در واقع هشت روایت رو در این جلسات گفته بودم. حالا بپردازیم به جواب سوم. جواب سوم اولین حسنش اینه که میگه من اصلا به ایگو و سلف کار ندارم. تو اگر اهل ایگویی سود میبری، اگر اهل سلفی هم سود میبری، من اصلا جدا نمی کنم. این جواب سوم میگه، میگه من اصلا جدا نمی کنم که شما با ایگوی خودتون وارد ماجرای اخلاق زیستن بشین یا با سلف خودتون وارد ماجرای اخلاق زیستن بشین، اصلا اهمیت نداره. اگر با ایگوی خودت وارد این فضا میشی، فضای اخلاق زیستن، نشون بهت میدم که سود میبری. اگر با سلف خودت هم وارد این ماجرا میشی، بازم نشون میدم که سود میبری. اصلا الزامی نیست که ایگو رو پس بزنی و به سلف برسی و یا فقط با ایگوت رفتار بکنی. اون به اختیار خودته، هر کار میخوای بکنی. انسان ها میتونن مثل خیلی ها تا آخر عمرشون با ایگوی خودشون زندگی کنن و کسانی هم میتونن با سلف خودشون زندگی بکنن. من اصلا کاری به این ندارم. این اولین حسن این نظریه است. این نظریه از ما پیشفرض تقدم سلف بر ایگو یا تقدم ایگو بر سلف رو نمیخواد. میگه هر کدامش رو باش زندگی میکنی بکن، و من نشون میدم که با هر کدامش زندگی بکنی اخلاق زیستن سود توه. از چرا؟ اون راه اینه. میگه ما انسانها چه با ایگو چه با سلف سر و کار داشته باشیم، هم سرنوشتی، و هم سرنوشتی ما این اخلاق زیستن رو به نفع همه ما میکنه. خب حالا من باید همسرنوشتی رو اول توضیح بدم. اول از غیر فضای بحث مثال بزنم. فرض کنید که ما هممون که اینجا هستیم ساکنان یک کشتی باشیم، و این کشتی در وسط راه، مثلا داریم از نیویورک میریم به لندن یا از لندن میریم به نیویورک فرض کنید، و این کشتی در وسط راه دستخوش مشکلی بشه. عنایت میکنی؟ در اینجا چون همه ما ساکنان یک کشتی ایم و هیچ کشتی دیگری در کار نیست و ساکنان این کشتی ایم، طبعا هممون به این نتیجه میرسیم که اگر این کشتی غرق شد همه ما نابود خواهیم شد، و اگر این کشتی غرق نشد و نجات پیدا کرد و این مشکل رو تونست رفع بکنه، همه ما نجات پیدا میکنیم. درسته؟ چون میدونیم که غرق کشتی یعنی نابود شدن همه ما بلا استثناء، و نجات کشتی هم به معنای در واقع به مقصد رسیدن همه ماست، اون وقت در این صورت هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه این کشتی رو از این مشکل نجات بده میکنه. در واقع هر کدام ما وقتی داریم اون کشتی رو کاری میکنیم که از اون مشکل بیرونش بیاریم، داریم سود کی رو در نظر میگیریم؟ سود خودمون رو در نظر میگیریم. چون من که میدونم که اگه این کشتی غرق شد من راهی ندارم، منم از بین میرم. تو هم میدونی که اگر این کشتی غرق شد تو هم از بین میری. در عین حال همه اونم میدونیم که اگه این کشتی از این مشکل جان سالم به در ببره، همه ما نجات پیدا میکنیم. بنابراین همه ما یک دل، یک زبان و تمام جان و دلمون کار میکنیم که این کشتی رو نگذاریم غرق بشه. درسته؟ چرا؟ چون احساس کردیم سرنوشتمون مشترکه. سرنوشت همه ما یا مرگ یا سرنوشت همه ما به مقصد رسیدنه. چون سرنوشتمون کاملا مشترکه، اون وقت در این صورت چه میکنیم؟ هممون کار میکنیم برای رفع این مشکل و هر کسی هم به فکر سود خودشه، ولی در این حال که به فکر سود خودشه میدونه که سودش با سود همه گره خورده، کما اینکه زیانش هم با زیان همه گره خورده. میدونید کی تو این کشتی همکاری نمیکنه با بقیه؟ کی میتونه تو این کشتی باشه و همکاری نکنه با بقیه و با دل و جان فعالیت نکنه؟ کسی که یک قایق زاپاس یدک کشیده و این قایق مال اوه، که میگه اگرم این کشتی غرق شد من خودم رو پرتاب میکنم تو قایق زاپاسی که دارم، یدکش دارم و با اون قایق خودم رو نجات میدم. اگر کسی یه قایق زاپاسی برای خودش آورده باشه و به دم کشتی وصل کرده باشه یا تو کشتی آورده باشه و بدون این قایق زاپاس مال خود اوه، اون ممکنه با دل و جان همکاری نکنه. درسته؟ چرا؟ چون میگه اگرم این کشتی خواست غرق بشه من خودم رو پرتاب میکنم تو اون قایق و میرم بیرون. اما اگر کسی قایق زاپاس نداشته باشه، مثل همه ما که قایق زاپاس نداریم، دیگه چاره ایجادی نداریم که باید با دل و جان همکاری بکنیم. توجه میکنیم؟ فقط اگر کس یا کسان اون قایق یدک کشی رو داشته باشن، اون قایق زاپاس رو داشته باشن، اونا ممکنه کار نکنن. توجه میکنیم؟ حالا این نظریه که دارم میگم میخواد اینو بگه، میخواد بگه اولا ما به واقع سوار یک کشتیم و ثانیا قایق زاپاسی هم وجود نداره، و چون قایق زاپاسی وجود نداره بنابراین همه ما حتی اگر در اندیشه نجات شخصی خودمونم باشیم، در واقع باید این کار رو بکنیم و طبعا وقتی این کار رو میکنیم سود خودمونم در نظر میگیریم، ولی خب این سود ناشی از همسرنوشتی ماست. توجه میکنیم؟ در واقع این نظریه اگر نظریه موفقی باشه باید در دو چیز جدی باشه. یکی این که همه ما سوار یک کشتی، نه سوار کشتی های متفاوت، و دوم هم این که هیچ کداممون دیگه یه زاپاس نداریم، یک قایق اختصاصی مخصوص خودم ندارم، توجه میکنید، که بتونم روز روزش خودم رو نجات بدم ولو دیگران غرق بشن. چون اگه این امید داشته باشم که میتونم خودم رو نجات بدم و شماها غرق بشید، دیگه من با دل و جان کار نخواهم کرد. توجه میکنید؟ به این میگیم سرنوشت مشترک. این نظریه در واقع یه چنین چیزی میخواد بگه. خب این نظریه چی میگه؟ حالا به خود نظریه پردازم. این نظریه یک نظریه دیگه روانشناختی نیست. نظریات سابق اگر دقت میکنید، اون هشت نظریه قبلی که میگفتم همه جنبه روانشناختی داشتن، حالا بعضی جنبه روانشناسی اجتماعی داشتن، بعضی جنبه روانشناسی فردی داشتن، ولی بالاخره با روانشناسی سر و کار داشتن. این نظریه نظریه جامعه شناختی در واقع از یک تئوری جامعه شناختی تغذیه میکنه و حرف خودشو میخواد پیش ببره، و اون اینه. این نظریه میگه که آقا ما اگر بخوایم جامعه از هر جهت مطلوب داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ فرض کنه که یک کسانی تصمیم بگیرن که کشورشون یا کامیونیتی خودشون، جامعهشون، یه جامعه کاملا مطلوبی باشه، چی کار باید بکنیم؟ خب طبعا من و شما اگه این سوال از اون بکنن فوری میگیم که خب باید نهاد سیاستمون نهاد خوبی بشه، نهاد اقتصادمون نهاد خوبی بشه، نهاد تعلیم و تربیتمون نهاد خوبی بشه، نهاد خانوادمون نهاد خوبی باید بشه، نهاد حقوقمون باید نهاد خوبی بشه، نهاد اخلاقمون باید نهاد خوبی بشه. حتما اینجوری میگیم دیگه، وقتی میگن یه جامعه کاملا سالم از هر جهت بی عیب و نقص تو چجور تصور میکنید، حتما فوری میریم سراغ این که یه ویژگی هایی میشموریم برای نهاد خانواده، یه ویژگی هایی میشموریم برای نهاد اقتصاد، یه ویژگی هایی میشموریم برای نهاد تعلیم و تربیت، یه ویژگی هایی میشموریم برای نهاد علم و فن و هنر، یه ویژگی هایی میشموریم برای نهاد حقوق، یه ویژگی هایی هم میشموریم برای نهاد اخلاق، یه ویژگی هم چه بسا بشمونیم برای نهاد دین و مذهب. خلاصه برای هشت نهاد بزرگ اجتماعی یه ویژگی میشمریم، میگیم اگر نهاد اولمون این ویژگی داشته باشه و نهاد دوممون هم این ویژگی ها و نهاد سوممون هم این ویژگی ها تا نهاد هشتم، این هشت نهاد بزرگ اجتماعی که سرنوشت کشور و جامعه به دست این هاست، اینا رو یه ویژگی برای هر کدامشون میشمریم، میگیم باید تو نهاد خانواده اینجوری باشه، تو نهاد اقتصاد اینجوری باشه، تو نهاد تعلیم و تربیت اینجوری باشه، تو نهاد علم و فن و هنر اینجوری باشه، نهاد سیاست اینجوری باشه، نهاد حقوق اینجوری باشه، نهاد اخلاق اینجوری باشه، نهاد دین و مذهب اینجوری باشه، و اینا رو میگیم دیگه. دیدید که معمولا هم همینجوره، منتها هر کدام از ما معمولا به خاطر گرایش هامون ممکنه یک نهاد رو مهمتر بدونیم. مثلا اگه سوسیالیست باشیم، توجه میکنیم، مخصوصا سوسیالیست با روایت مارکسیستی یا نئو مارکسیستی باشیم، خب تو این نهادها البته اول میریم سراغ نهاد اقتصاد. اگه لیبرال باشیم اول میریم سراغ نهاد سیاست. ولی بالاخره میدونیم که همه نهادها باید به هر حال ویژگی هایی رو پیدا کنن تا جامعه سالم باشه. حالا ممکنه بعضی از این نهادها رو بر بعضی از نهادهای دیگه اولویت بدیم، ولی به هر حال معتقدیم همه این نهادها باید عوض بشن. اما این نظریه جامعه شناختی میگه نرید وارد جزئیات نشید، من اصلا یه چیزی میگم که همه اون چیزی که شما میخواید درش باشه. دیگه نگیم نهاد سیاست چی و نهاد اقتصاد چی و نهاد خانواده و نمیدونم تعلیم و تربیت و علم و فن و هنر و حقوق و دین و مذهب و این حرفا. نه، من جامعه شناس میگم جامعه سالم جامعه ایست که چهار تا ویژگی داشته باشه. همه شما تصدیق میکنید، دیگه اسم نهادها هم نمیارم، میگم جامعه سالم جامعه ایست که چهار تا ویژگی داشته باشه. این ویژگی ها رو همه تون تصدیق میکنید، تصدیق میکنید، شهودتون میگه راست میگه. شهود عقلی منظورم ها، نه کشف شهود عرفانی، بحث نیست، شهود عقلی، شهود دکارتی، شهود شما میگه که راست میگن. واقعا اگه جامعه این چهار تا ویژگی رو داشته باشه، این جامعه جامعه کمال مطلوب خواهد بود. این چهار تا ویژگی چی هست؟ ویژگی اولی که جامعه به هر فردی هر چرا که نیاز دارد برسونه. این ویژگی اول. اگه جامعه جامعه‌ای باشه که به هر کدام از شهروندان خودش هر چرا اون شهروند نیاز دارد بهش بده، بهش برسونه. این ویژگی اول. دقت بکنید. در اینجا البته باید دقت بکنید نیاز رو با خواسته تفکیک کنید. نگفته هر چرا شهروند میخواهد بهش بگید. نه. جامعه سالم جامعه است که در اون جامعه هر شهروندی هر چرا که نیاز داره برای بقای کمی و کیفی جسم خودش، برای بقای کمی و کیفی ذهن خودش، برای بقای کمی و کیفی روان خودش، برای بقای کمی و کیفی مناسبات خودش، هر چرا که هر شهروندی نیاز دارد بهش بده. این ویژگی اول در یک جامعه سالم. درسته. در اینجا باز دیگه تشرار نمی کنم، فرق بگذارید بین نید و وات. خواسته محل بحث نیست، نیاز محل بحثه. توجه میکنید؟ حالا چون میترسم اگه وارد این بحث بشم و در جاهای دیگه هم گفتم و دوستان آشنایی دارن، دیگه جدا بمونم از بحث، این رو تفکیک رو فقط بهش اشاره میکنم. این ویژگی اول یک جامعه سالمه که هر شهروندی هر چرا که نیاز داره جامعه بهش بده. یک. دوم، شهروند هر چرا که میتواند در اختیار جامعه بگذاره. هر شهروندی هر چرا که میتونه در اختیار جامعه بگذاره، هر چه از دست شهروند برمیاد در اختیار جامعه بگذاره، مزایقه نکنه، بخل نورزه، امساک نورزه، هر چرا که میتونه در اختیار جامعه بگذاره. این اصل دوم خودش منشق به دو اصل میشه. توجه میکنید؟ و دوستان دقت بکنن، حالا دارم اصل دوم میگم. اصل دوم خودش دو زیر مجموعه داره. اگر هر شهروندی بخواد هر چرا که میتونه در اختیار جامعه بگذاره، باید شهروند دو تا کار بکنه. یکی این که کاری را در جامعه بر عهده بگیره که از عهده انجام دادنش برمیاد، کاری بر عهده نگیره که از عهده انجام دادنش بر نمیاد. فقط کارهایی رو شهروند بر عهده بگیره که از عهده انجام دادن اون کارها برمیاد. اگر کاری به من پیشنهاد کردید که من دانایی انجام دادن اون کار رو ندارم، توانایی انجام دادن اون کار رو ندارم، علم لازم برای اون کار رو ندارم، تجربه لازم برای اون کار رو ندارم، قدرت تفکر لازم برای اون کار رو ندارم، عمق فهم لازم برای اون کار رو ندارم، این کار رو قبول نکنم. راجم کنید کاری رو قبول بکنم که علم لازم برای اون کار و تجربه لازم برای اون کار و قدرت تفکر لازم برای اون کار و عمق فهم لازم برای اون کار رو داشته باشن، هم دانایی لازم و هم توانایی لازم برای اون کار رو باید داشته باشن. این شرط اولشه. و شرط دوم اینه که پس از این که کاری را که میتوانم بر عهده گرفتم، اون رو همون طور که باید کرد انجام بدم، نه به خاطر منافع فردی خودم یا منافع گروهی خودم کار یه جور دیگه انجام بدم. درسته؟ اون کاری رو که میتوانم انجام بدم رو بر عهده گرفتم، اون که شرط اول بود. حالا شرط دوم اینه که اون کاری رو که میتونم انجام بدم و بر عهده گرفتم، همون طور که باید انجام بدم انجام بدم. توجه می‌کنی؟ نه اینکه کار رو میدونم چه باید کرد، اما یه جور دیگه میکنم تا منافع فرد خودم یا منافع گروه خودم یا منافع جناح خودم حاصل بیاد. نه، کار را آنچنان که باید کرد میکنم، نه آنچنان که باید کرد میدونم چجوریه اما یه جور دیگه انجام بدم. خب حالا اگر فرد این دو تا شرط رو انجام داد، یعنی اولا کارهایی رو که از عهده او ساخته نیست قبول نکرد، گفت من علمشو ندارم، تجربهشو ندارم، قدرت تفکرشو ندارم، عمق فهم لازم رو ندارم، بالاخره از جهت دانایی یا توانایی کم دارم و بنابراین قبول نمی کنم این کار. این اولا. ثانیاً هم اگر کاری رو قبول کرد بعد از این که دید میتونه انجام بده، قبول کرد چنان که باید انجام بده، نه چنان که منافع شخص خودش ایجاب میکنه. ممکنه من یه مشاور سدسازی باشم تو جامعه، علمم اونقدر هست که بدانم که در اینجا نباید شما سد بسازید، اما چون میدونم اگه این سد ساخته بشه تا پایان این سد من 3 میلیارد 2 میلیارد به جیب میزنم، اون وقت به شما بگم سد رو بسازید. اینجا در واقع دانش سدسازی کمبودی نداره ها، ولی اومدم این سدی را که در اینجا به مصلحت نیست گفتم بزنید، به خاطر اینکه سودی خودم در احداث این سد دارم. خب اگه این دو تا شرط داشته باشم، اون وقت در این صورت من در واقع کاری رو که از عهده‌ام برمی اومد پذیرفتم، و کاری رو که پذیرفتم چنان که پذیرفتم و باید انجام بدم انجام دادم. وقت در این صورت میشه گفت که آنچه از من میشده است در اختیار جامعه قرار بگیره، در اختیار جامعه قرار گرفته. این هم شرط چندم در واقع، شرط دوم. پس شرط اول یک جامعه سالم اینه که این جامعه هر نیازی رو که شهروندش داره در اختیارش بگذاره. این شرط اول. شرط دوم این که فرد هم هر چه در توان داره در اختیار جامعه خودش بگذاره، که این که هر چه در توان داره در اختیار جامعه خودش بگذاره، این دو تا زیر مجموعه پیدا کرد. این شرط دوم. شرط سوم اینه که اگر فرد استحقاقهایی داشت بیش از نیازش، نیازش رو که ما تو فقره اول گفتیم باید بهش بدیم، بر اثر کارهایی که کرده استحقاقهایی داره که این استحقاقها از نیازش هم بیشتره، اینم جامعه باید بهش بده. دیگه نباید بگه تو که نیاز نداری بیشتر از این دیگه، نه من نیاز ندارم، نیازمو که تو فقره اول جامعه بهم داد، ولی اگر استحقاقهایی دارم به مقتضای کارهایی که کردم که این استحقاق هام رو اگر بهم بپردازید از نیاز من بیشتره ها، ولی خب اینم باید بپردازید. چرا؟ چون جامعه خوب جامعه ایست که به هر کسی امکان شکوفایی فردی بده. اگر فقط به شما فقط نیازتونو بدم، دیگه نیازی به کار فردی و شکوفایی فردی پیدا نمی کنید. اما اگر بگم نیازتون رو تأمین می کنم، اما اگر کارهایی کردید که این کارها برای شما حقی ایجاد کرد، این حق اضافه بر نیاز رو هم به شما می پردازم. اینم شرط سوم. و اما شرط چهارم این که هر کسی در این جامعه هر چرا که از راه فقره اول و از راه فقره سوم به دست آورده، اینو بتونه تا آخر در اختیار داشته باشه. از راه فقره اول به دست آورده یعنی چیزهایی که چون نیاز بهش داشته جامعه بهش داده، و از راه فقره سوم به دست آورده یعنی از راه استحقاق های شخصیش به دست آورده. اینایی که از راه فقره اول و سوم به دست آورده اینا رو بتونه تا زمانی که خودش میخواد در اختیار داشته باشه. دیگه کسی از اون ندزده، مصادره نکنه، غصب نکنه و انواع و اقسام دیگه. این نظریه جامعه شناختی میگه تمام چیزهایی که شماها میگید که در نهادهای مختلف باید انجام بگیره، همین چهار تا بیشتر نیست. جامعه کاملا آرمانی جامعه است که این چهار تا ویژگی رو ما درش ببینیم. پس ویژگی اول این که هر کسی هر چه نیاز داره جامعه براش تأمین کنه. ویژگی دوم این که هر فردی هر چرا میتونه در اختیار جامعه بگذاره، که معناش اینه که کاری رو که نمیتونه بر عهده نگیره و کاری رو هم که بر عهده میگیره چنان که باید و شاید انجام بده، نه چنان که منافع فردیش اقتضا میکنه. ویژگی سوم این که در این جامعه هر کس استحقاقهایی به سبب فعالیتاش پیدا کرد، اون استحقاقهاش ادا بشه، حقش ادا بشه. و نکته چهارم هم این که آنچرا که به سبب نیاز هم جامعه بهم داده و آنچرا که به جهت قابلیتهای شخصی خودم و استحقاقهای فردی خودم دارم، این رو بتونم تا آخر عمر نگه دارم. تهدیدی کسی نکنه مرا و از من بگیره. تهدید نکنه، نه تهدید و نه تهدید، نه مصادره، نه دزدی، نه غصب، هیچ گونه اینا نباشه. بدونم که آنچه از آن من است تا وقتی که خودم بخوام از آن منه. شما دقت بکنید، به شهود خودتون رجوع بکنید، ببین اگه جامعه این چهار تا ویژگی رو داشته باشه آیا جامعه آرمانی هست یا نه. این نظریه بیشتر به شهود من و شما تکیه داره، یعنی هر کسی باید به خودش رجوع کنه و ببینه واقعا که جامعه این چهار تا ویژگی داشته باشه دیگه جامعه آرمانی هست یا نه. این نظریه میگه جامعه آرمانی این چهار تا ویژگی داره. اینو میگه، بعد میگه خود این چهار تا ویژگی چهار تا توصیه اخلاقیه. این چهار تا توصیه اخلاقی بود، هیچ کدوم چیز دیگه که نبود. ببینید هیچ کدامش آب و رنگ نهاد خاصی نداشت، آب و رنگ نهاد سیاست، نهاد اقتصادی چی نداشت. در واقع این چهار تا وظیفه اخلاقی بود. و این معناش میدونید چیه؟ معناش اینه که این چهار تا وظیفه اخلاقی اگر انجام میگرفت جامعه ما جامعه سالمی بود. و بعد جامعه سالمی بود وقت معناش چی بود؟ معناش این بود که من همه نیازهام تو اون جامعه برآورده میشد طبق اصل یک، درسته؟ طبق اصل سه هرچی استحقاق داشتم بهم داده میشد، طبق اصل چهارم هرچی که طبق اصل یک و سه بهش رسیده بودم از آن من بود. در واقع انگار تمام آنچه که ما در نهادهای دیگه بالا و پایین میریم و خودمون رو به آب و آتش میزنیم و به در و دیوار میکوبیم که نهاد سیاستمون فلان بشه و نهاد اقتصادمون بهمان بشه، در واقع چیزی غیر از این چهارتا نیست. ما میخواستیم این چهارتا رو داشته باشیم و این چهارتا چهارتا توصیه اخلاقیه. چهارتا توصیه اخلاقی ما داریم در واقع کرده ایم و این معناش اینه که شما اگر بخواید کار ریشه‌ای بکنید برای سلامت یک جامعه، باید اخلاق اون جامعه رو عوض کنید. که جامعه ای بشه که نیاز افرادش رو ملتزم بدون خودش رو که نیاز همه افراد رو برآورده کنه، فردم ملتزم بدون خودش رو که هر چه را داره بی بخل و مضایقه و امساک در اختیار جامعه بگذاره، جامعه هم استحقاق های فردی رو ارزش بگذاره و قدر بنهه و به میزان قدردانی و حق شناسی که نسبت به افراد داره سهم بهشون بده و افراد هم مطمئن باشن که سهم‌هایی که به خاطر نیازهاشون یا به خاطر استحقاقشون دریافت کردن، این سهم‌ها هیچ کدوم ازشون سد نمیشه با هیچ بهانه‌ای. توجه کنید، این نظریه اگه دقت بکنید نظریه ایست که همه ما رو اول همسرنوشت میکنه و بعد میگه که این همسرنوشتیشون دیگه قایق زاپاس هم نداره، چون اگه این جامعه بخوای بری بیرون کجا میخوای بری دیگه؟ توجه میکنی؟ کجا میخوای بری که بشه به اون گفت نجات؟ نجات تو زندگی توی همچی جامعه ایه. این یک نظریه جامعه شناختیه که در واقع با بررسی مؤلفه های یک جامعه سالم رسیده است به این که این مؤلفه ها همه هویت اخلاقی دارن، همشون ماهیتشون اخلاقیه و بنابراین بیایم و اصلا به جای هر چیز دیگری در همه نهادها همین چارتا رو بخوایم، دیگه اینجا تو نهاد خانواده هم همین چارتا رو باید بگیم، تو نهاد سیاست هم همینطور، نهاد اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد علم و فن و هنر، نهاد حقوق، نهاد اخلاق، نهاد دین و مذهب، همه نهاد همین چارتا رو باید داشته باشن، چیز دیگه نمیخواد بگیم. به زبان ساده انگار ما کلیدی درست کرده ایم که به قفل همه نهادهای اجتماعی میخوره. توجه میکنیم، اینو بهش میگن همسرنوشتی. همه ما همسرنوشتیم، قایق زاپاسی هم نداریم، چون قایق زاپاس یعنی تو رو نجات بده. تو از این جامعه بری بیرون کجا نجات پیدا میکنی؟ تو نجاتت فقط توی همچی جامعه زیستنه. مگه بعد از این جامعه جای دیگه ای هست که بهتر از این باشه، برای تو بهتر از این باشه که استحقاقات رو همه رو قدر میدونن، نیازهات رو همه رو برآورده میکنن و هر چیزی هم که به مقتضای نیاز و استحقاقت به دست آورده ای اینا را تا آخر برای تو محفوظ نگه می‌دارند و به تو هیچ جوری تعدی نمی‌کنند. این نظریه درسته یا درست نیست؟ من به نظرم میاد این نظریه کاملا درسته، اما یک مشکل داره. و اون مشکل اینه که این نظریه وقتی نافعه که من وقتی اخلاقی عمل میکنم تو هم بکنی، اونم بکنه، اونم بکنه. یه همچین جامعه ای با اخلاقی زیستن یک نفر که پدید نمیاد، با اخلاقی زیستن دو نفر هم پدید نمیاد، با اخلاقی زیستن سه نفر هم پدید نمیاد. این جامعه با اخلاقی زیستن پدید میاد، اما اخلاقی زیستنی که همه داشته باشن. اگر یکی دو تا سه تا ان تا انسان اخلاقی زندگی بکنن و بقیه شهروندان جامعه اخلاقی زندگی نکنن، یعنی این چهار تا رو برآورده نکنن، باز جامعه یه همچی جامعه سالمی نخواهد شد. به زبان ساده این اشکال نظیر یکی از اشکالاتی است که به یکی از روایت‌های پنجگانه مبتنی بر ایگو می‌کردم. در اینجا در واقع اگر تو بخوای جامعه سالم داشته باشی، حرکت اخلاقی و زیست اخلاقی تو شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. البته شرط لازمه، چون اگه جامعه بخواد سالم باشه، منم که عنوان یک شهروندشم باید سالم باشم، شکی نداره. سالم بودن من شرط لازم ایجاد چنین جامعه ای هست ولی شرط کافی ایجاد چنین جامعه ای نیست. یعنی در این جامعه میدونید شما که اخلاقی اید، به اخلاق عمل میکنید، اما به زبان حال گویا دارید به بقیه شهروندان جامعه میگید تو رو خدا شما هم اخلاقی عمل کنید، چون اگر شما ها اخلاقی عمل نکنید منم به سود اخلاقی زیستن خودم نمیرسم. گویا آدم باید در واقع به زبان حال، به زبان قال، هر چی میخوایم بگیم، باید انگار از بقیه شهروندان خواهش بکنه که آقا من یه کاری کردم، میخوام به نتیجهش برسم، اما اگه برای اینکه به نتیجهش برسم شماها باید اخلاقی زندگی کنید، تو رو خدا شما هم اخلاقی زندگی کنید تا من به نتیجه کارم برسم. به زبان ساده‌تر باید بگم هر کسی به نتیجه کارش میرسه، اما اگر دیگران هم مثل او زندگی کنن، اما اگر دیگران مثل او زندگی نکردن اینم به نتیجه کارش نمیرسه. من معتقدم این نظریه نظریه بسیار عمیقیه به لحاظ مبانی نظریش، به لحاظ مبانی تئوریش، ولی در مقام عمل ما چون نمیتونیم تضمین کنیم که وقتی حسن اخلاقی زندگی میکنه حسین هم حتما اخلاقی زندگی کنه، و اگه پرویز اخلاقی زندگی کرد هوشنگ هم حتما اخلاقی زندگی خواهد کرد، چون همچی تضمینی وجود نداره، وقت چه بسا حسن و پرویز هم که اخلاقی زندگی میکنن کم کم چون حسین رو میبینن و چون هوشنگ رو میبینن اینا از اخلاق زیستن خودشون پشیمان بشن. چرا پشیمان میشن؟ چون میبینن دست به عملی زدن که هزینهش از فایدهش چی در واقع بیشتره، و ما خواستیم کاری بکنیم که فایده از هزینه بیشتر باشه. خب این نظریه بازم از این لحاظ قوتش خودش رو از دست نمیده، اما این نظریه دو تا زمینه باید بهش بشه. یکی این که این نظریه باید اولا بدونه که مهمترین نهاد اجتماعی که باید عوض بشه نهاد فرهنگ، فرهنگ اخلاقی همه باید عوض بشه تا جامعه جامعه موفقی بشه، و بنابراین باید تمام کوشششو این نظریه بذاره روی در واقع فرهنگ اخلاقی رو از اوان کودکی پروردن. این نکته اوله که نقطه قوت این نظریه است، ولی خب باید به هر حال کاری در بابش صورت بگیره. نکته دوم هم اینه که این نظریه باید کوشش‌هایی رو که دیگران می‌کنن در راه در واقع اصلاح جامعه این کوشش‌ها رو باش مقابله نکنه، ولی بتونه نشون بده که هر کوششی می‌کنید قابل ریداکشن به کوشش‌های چهارگانه ماست. یعنی اگر کسی هم فقط رفت سراغ نهاد اقتصاد، کسی هم فقط رفت سراغ سیاست، تخته‌اش نکنیم، اما نشون بدیم که اون کاری که تو بالمعال میخوای در اقتصاد بکنی یا در سیاست بکنی یا در علم و فن و هنر بکنی آخرش زیر مجموعه همین چهار تا کاره، و بنابراین میتونی کارتو انجام بدی، ولی توجه داشته باشی که بازم داری زیر پوشش این رأی فرهنگی، این رأی در واقع اجتماعی فرهنگی داری پیش میری. من فکر میکنم، نظر من اینه شخصا، که بشر آهسته آهسته به سوی این نظریه خواهد رفت. یعنی فکر میکنم این نظریه اکنون رو نداره ولی آینده رو خواهد داشت. من فکر میکنم در ریشه یابی مؤلفه های یک جامعه سالم این نظریه مطلقا خطا نکرده، کاملا درسته، ولی در وضع کنونی این نظریه نمیتونه اخلاق زیستن من و تو رو که در جامعه زندگی میکنیم که اون جامعه اکثریت قابل توجهش اخلاقی زندگی نمی کنن یا کمابیش اخلاقی زندگی می کنن، این نظریه نظریه نیست که بتونه جواب اون سوال اصلی ما رو بده. جواب اون سوال چی بود؟ که آیا اخلاق زیستن فایده ای داره که بر هزینه هاش بچربه یا نه؟ نه، هنوز فایده ای برای توی اخلاقی پدید نیامده که بر هزینه های اخلاق زیستن تو بچربه. خدمت عرض کنم که این نظریه، من فکر میکنم اگر دوستانی متقاعد باشن شده باشن به این نظریه، هرچه کوشش در این راه بکنن من فکر میکنم سودمند خواهد بود، هم برای شخص خود من کوشنده، هم برای جامعه‌ای که من کوشنده دارم تو اون جامعه در این جهت میکوشم، در این جهت که بگم آقا کاری رو بر عهده نگیرید که نمیتونید انجام بدید، و کاری رو که انجام میدید بر عهده میگیرید همونجور که باید انجام بدید انجام بدید. اگه معلم دانشگاه ما تدریسی رو که نمیتونه بر عهده نگیره، بگه آقا من نمیتونم، من درست دکترا دارم، فوق دکترا هم دارم، اما من این درس رو نمیتونم تدریس کنم، بر عهده نگیره، و وقتی هم که بر عهده میگیره چون میتونه بر عهده میگیره همونجور که باید تدریس کنه تدریس کنه، و کارگر ما هم همین کارو بکنه، کشاورز ما هم همین کارو بکنه، اون که در صنعت کار میکنه همین کارو بکنه، اون که در خدمات کار میکنه همین کارو بکنه، اونم که در تجارت کار میکنه همین کارو بکنه. این پنج تا نهاد اقتصاد رو گفتم. بالاخره ما تو اقتصاد با کشاورزی سر و کار داریم و با دامپروری سر و کار داریم و صنعت سر و کار داریم و تجارت و خدمات. اگه تو نهاد اقتصاد همه همین کارو بکنن، به همین ترتیب بریم تو نهاد سیاست هم، نهادهای مختلف سیاست هم همین جور و به همین ترتیب، به نظر میاد که راه حلی بیشتر از این نیست. اصلا فساد رژیم های سیاسی رو شما در نظر بگیرید. شما وقتی میخواید انتقاد کنید از یک رژیم سیاسی، فرض کنید من منتقد یک رژیم سیاسی باشم، چه رژیم سیاسی کشور خودم چه هر رژیم سیاسی کشور دیگه فرق نمی کنه، من اگر منتقد رژیم سیاسی کشور خودم باشم، میدونید بزرگترین انتقادم میتونه چی باشه؟ اینکه کسانی که در این کشور، در این جامعه، در هر کشوری، در هر جامعه‌ای کار رو بر عهده گرفته اند، یا از کاری که بر عهده گرفته اند ناتوانند، یعنی کاری بر عهده گرفتن که نمیتونن انجام بدن، و یا کاری بر عهده گرفتن که اگر بخوان میتونن انجام بدن، اما به خاطر منافع فردی یا گروه خودشون دارن چیکار میکنن؟ به سمت و سوی دیگه کار میکشونن. مگه فساد نظام سیاسی غیر از اینه؟ فساد نظام سیاسی یک کشور به اینه که مسئولان سیاسی اون کشور کاری رو بر عهده گرفتن که از عهدهشون ساخته نیست، یا کاری بر عهده گرفتن که از عهدهشون ساخته است ولی چنان که از عهدهشون ساخته است انجام نمیدن. این در همه جا صادقه، در دانشگاه هم صادقه، در سیاست و در هر جای دیگری. خب اینم خدمت رو عرض کنم که نظریه سوم. نظریه سوم روایت های مختلفی ازش وجود نداره که من بخوام روایت های مختلف رو عرض بکنم، و همین روایت مادر رو داره که در واقع یک روایت جامعه شناختی، در این حال کالکتیویستیک و در این حال اخلاقیه. جامعه شناختیه و به جمع توجه داره، و در این حال به این که جمع باید اخلاقی زندگی بکنه تا جامعهش آرمانی بشه. خب قبل از که نظری رو ترک بکنم یک چیز عرض بکنم. جامعه سالم دو تا عامل دیگه هم باید درش باشه ها، ولی اونا دیگه در اختیار بشر نیست. ما با اون دو تا عامل کار نداشتیم. جامعه سالم غیر از اینی که ما میگفتیم دو تا چیز دیگه هم میخواد البته. یکی ثروت و منابع طبیعی اون جامعه است که چقدر کشور نفت داره، چقدر بنزین داره، ببخشید نقره داره، طلا داره، مس داره، منابع جنگل داره، مرتع داره، چی داره. منابع طبیعی هم مهمن در جامعه، ولی خب منابع طبیعی دیگه در اختیار بشر نیست. این که من تو چه کشوری به دنیا آمده باشم و من شهرونده چه جامعه‌ای باشم و آیا اون کشور چقدر از منابع طبیعی برخورداره، خب اون دیگه در اختیار بشر نیست. توی کشوری منابع طبیعی بیشتر هست، توی کشوری منابع طبیعی کمتر هست، این دیگه در اختیار ما نیست. بنابراین این نظریه نمیخواد به اون بپردازه، چون اون که اصلا در اختیار ما نیست. اونی که در اختیار خودمون هست رو میخواست بگه. یکی یه چیز دومی هست که در اختیار ما نیست، و اون حوادثی است که گاهی در یک جامعه پیش میاد، اونم دیگه در اختیار ما نیست. اگر یک جامعه دفعتاً دستخوش یک زلزله خیلی مهیب بشه، توجه میکنید، خب اونم دیگه در اختیار نیست. بله ما میتونیم آنچه که در اختیارمون هست اینه که از خطرات زلزله بکاهیم، اما خود اصل وقوع زلزله دیگه در اختیار ما نیست. این نظریه اون عاملی رو که در اختیار ماست داشت میگفت، وگرنه مسئله ثروت طبیعی کشور که یک عامله کم اهمیت نیست، و مسئله حوادث مثبت یا منفی که ممکنه پیش بیاد که در اختیار جامعه نیست، یه حادثه ایست که به سود جامعه تموم میشه یا به زیان جامعه، این دوتا محل بحث نبود. اونی که به ما مربوط میشود همین چهار تا اصل جامعه شناختی جمعی اخلاقی بود. خب اینم نظریه سوم. اما یک نظریه چهارم وجود داره که این نظریه چهارم از خود از سرنوشت مشترک پاشو فراتر میذاره. ما در واقع تو نظریه چهارم میگفتیم که ما تو نظریه سوم میگفتیم که ما سرنوشت مشترک داریم. این نظریه چهارم میخواد بگه ما اصلا سرشت مشترک داریم، نه سرنوشت مشترک. ما سرشت مشترک داریم و دیگه مطلب باز عمیق‌تر از این میشه که سرنوشتمون مشترکه. وقتی سرنوشتمون مشترکه، تو توی من منم و غیر از همین، و من و تو هم غیر از شخص ثالثیم و شخص ثالث هم غیر از من و توه، هممون فردهایی هستیم جدا از هم. این نظریه چهارم نظریه ایست که اصلا میخواد بگه ما یک موجودیم هممون، توجه میکنید، نه اینکه افرادی باشیم متفاوت با یک دیگر. ما هممون یک موجودیم و بنابراین افراد متفاوت دارای سرنوشت مشترک نیستیم، ما سرشت مشترک داریم. خب دوستان توجه بکنن، همینطور که در نظریه سومی که میگفتم مهم نبود که شما با ایگوتون زندگی میکنید یا با سلفتون زندگی میکنید، جامعه اگه اون چهار تا ویژگی رو داشت، اون چهار تا ویژگی اخلاقی رو داشت، تو با سلفت زندگی میکردی، نفع میبردی، با با ایگوی خودت هم زندگی میکردی، نفع میبردی. این نظریه چهارم هم حرفی از سلف و ایگو درش وجود نداره که تو چیکار میکنی. اما نظریه قبولش به لحاظ نظری کار آسانی نیست. حالا من نظریه اول عرض بکنم. از اینجا شروع بکنم که شما یک خرمن گندم رو در نظر بگیرید که درش مثلا 1 میلیارد دانه گندم وجود داشته باشه. 1 میلیارد دانه گندم جمع شده و حالا ما میگیم یک خرمن گرمی، درسته؟ این 1 میلیارد دانه گندم همشون هم ساختارشون و هم کارکردشون عین همه. نفهم کنید. یعنی هر کدام از این 1 میلیارد رو انتخاب کنید و با هر کدام از 1 میلیارد دیگه با هم مقایسش کنید، ببینید که ساختار و استراکچرشون مثل همه و کارکرد و فانکشنشون هم مثل هم. نه ساختار متفاوت دارن و نه کارکرد متفاوت دارن. ساختار مشترک دارن و کارکرد مشترک هم دارن. توجه میکنید؟ یعنی هیچ دوتا گندمی ساختارشون با هم متفاوت نیست، هیچ دوتا دانه گندمی کارکردشون هم با هم متفاوت نیست. فرض میکنیم که گندم هایی هستن از یک عرض میکنم که نوع، از یک رده، از یک رسته، از یک گونه. با این فرض ها دارم صحبت میکنم. یه خرمن گندم که از یک مزرعه به عمل آمده، در اینجا این خرمن هر کارکردی داشته باشه چیزی جز مجموع کارکرد این 1 میلیارد گندم نیست. یعنی در اینجا کل مساویست با دقیقا مجموع اجزای خودش. این یک خرمن چه کارکردی داره؟ کارکرد سیر کنندگی داره. اون 1 میلیارد گندم رو هم که بغل هم بذاریم به همین مقدار سیر میکنن که این کل سیر میکنه. یعنی این کل کاری ازش بر نمیاد که از تک تک اجزا بر نیاد، درسته؟ در واقع یک خرمن گندمی که 1 میلیارد گندم داره مساویست با گندم اول به علاوه گندم دوم به علاوه گندم سوم به علاوه گندم 1 میلیاردم. دیگه کاری از این خرمن بر نمیاد که بگیم این یک کار چیزی زائد بر تک تک اینها. به تعبیر دیگری هر کدام از این گندم ها کارکردش کارکرد خرمن است تقسیم بر 1 میلیارد، درسته؟ هر دانه گندم کارکردش چیه؟ کارکردش کارکرد خرمن تقسیم بر 1 میلیارد. سنخ کارکرد خرمن با سنخ کارکرد اجزایش هیچ فرقی با یکدیگر نمیکنه. عنایت میکنید؟ هر چه این خرمن گندم داره کارکرد 1 دونه است ضرب در 1 میلیارد، و هر کارکردی هم که 1 دونه داره در واقع کارکرد خرمن تقسیم بر 1 میلیارد، چیز بیشتری نیست. در اینجا کل مساوی است با مجموع اجزا، چیز بیشتر نیست. بنابراین میتونیم بگیم W کل مساوی است با دانه اول به علاوه دانه دوم به علاوه دانه سوم تا بریم به آخر. این یک کل. حالا یک کل دوم در نظر بگیریم. یک رادیو رو در نظر بگیریم. یه دستگاه رادیویی که می‌خریم من و شما، اینم در نظر بگیریم. اینم دارای اجزایی، درسته؟ دارای اجزاییه که ما میتونیم تمام این اجزا رو باز کنیم، دونه 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 همه روی یک میز نمایش بدیم. تمام اجزا، البته این اجزا فرقشون با اونجا اینه که اونجا اجزا همشون ساختار و کارکردشون عین هم بود، اینجا اجزا ساختارشون با هم فرق میکنه، کارکردشون هم با هم چیه؟ فرق میکنه، درسته؟ یکی از جنس شیشه است، یکی از جنس فلزه، یکی مس، یکی آلومینیومه، یکی شکل کره‌ای داره، یکی شکل استوانه‌ای داره، یکی شکل مخروطی داره، یکی مکعبه، مکعب مستطیله. ساختار و کارکرد اجزا کاملا با هم متفاوته. نه ساختارشون عین همه و نه کارکردشون عین همه، با هم فرق میکنه، درسته؟ اینا وقتی که روی میزند و پخششون کرده روی میز، هر کدامشون ساختار خودشونو دارن، کارکرد خودشون هم دارن، ولی شما میتونید باش اخبار گوش کنید؟ نه. اگه بخواید اخبار گوش کنید، این مجموعه اجزایی رو که روی میز پهن کرده اید باید چیکار کنید؟ با هم به یه نحو خاصی متصلشون کنید، اون وقت میتونید اخبار رو گوش کنید. این نشون میده که چی؟ نشون میده این کل مساوی با مجموعه اجزایش نیست، بیشتر از مجموعه اجزایشه. توجه کنید، ما الان یه کلی داریم که این کل مثل اون خرمنه نیست که فقط مجموعه اجزایش بود، ما در واقع کلی داشتیم که الان چیزی بیشتر از مجموعه اجزایش ازش برمیاد. این چیز یه چیز عجیب و غریب نیست، یه چیز روحانی و معنوی و غیر مادی نیست، نه چیز مادیه. ولی این اجزا وقتی کنار هم نشسته بودن روی میز، ما صدای گوینده اخبار رو نمیتونستیم بشنویم، ولی وقتی اینا رو به این صورت خاصی با هم ترکیب کردیم و یه گشتالت خاصی ایجاد کردیم، یعنی یه هیئت ترکیبی یه خاصی بهشون دادیم، یه جور خاصی کنار هم نشوندیمشون، حالا میتونیم اخبار گوش کنیم. ما در اینجا با یه کلی سر و کار داریم که کل بیشتر از مجموعه اجزای خودشه، یه هنری کل داره، یه ارزه این کل داره که هیچ کدام از اجزا به تنهایی ندارن، و وقتی هم این اجزا فقط در کنار هم نشسته باشن هم این ارزه رو ندارن، این توان رو ندارن، این هنر و قابلیت رو ندارن. درسته؟ اما حالا به یه چیز توجه بکنید، اگر یه فنری تو این رادیو خراب شد، درست؟ یکی از اجزای این رادیو خراب شد، بازم ما اخبار رو گوش نمیتونیم گوش بدیم. درسته؟ فرض کنید که یه چیزش خراب بشه، این عرض کنم که البته مثال من میدونید مال وقتی است که هر چیزی فقط خودش بود، رادیو فقط رادیو بود، توجه میکنید، هر چیزی فقط خودش بود. الان اینجور نیست، الان میگید نه آقا این اخبار نمیگه ولی عکس میگیره، توجه میکنید، اخبار نمیگه ولی گوشتم ممکنه چرخ بکنه، اونا رو کار ندارم، من دارم اونی میگم که فقط هر شیعی رو ساختن برای یک مقصود، نه اینکه چند تا چیز رو در واقع چپونده باشن تو هم و اسمش گذاشته باشن موبایل مثلا. خب اگر یکی از اجزای این رادیو خراب شد که شما اخبار نمیتونید گوش بکنید، درسته؟ حالا من از شما میپرسم وقتی یکی از این اجزا خراب میشه، یه فنری در میره، نمیدونم یه آلیاژی میسوزه، هر طور که شد، و شما اخبار نمیتونید گوش بکنید، حالا این سوالا، بقیه اجزا غیر از این یه جزء خراب شده، بقیه هم کار ساختار خودشونو دارن، هم کارکرد خودشون. این میدونید معنی چیه؟ معنیش اینه که رادیو وقتی یکی از اجزایش ساختار یا کارکرد یا ساختار و کارکرد خودش رو از دست داد، باعث نمیشه بقیه اجزا ساختار و کارکردهای خودشون رو از دست بدن. بقیه اجزا همشون کار خودشون رو میکنن. پس چرا اخبار رو نمیشنویم؟ چون اخبار رو وقتی میخواستیم بشنویم باید همه کار خودشون رو میکردن و اینجا یکی داره کار خودش رو انجام نمیده. پس دوستان توجه میکنن که در اینجا ما با یک کلی سر و کار داریم که اگر یکی از اجزا ساختارش رو از دست داد یا کارکردش رو از دست داد یا هر دو رو از دست داد، بقیه اجزا همچنان ساختارهاشون سالمه، همچنان کارکردهاشون سالم و برقراره، ولی چون مجموعاً ما میتونستیم اخبار رو گوش کنیم و یکی از اینا نیست، خب طبعا نمیتونیم اخبار رو گوش بکنیم. درسته؟ این در واقع یک نوع دومه. در این نوع دوم کل بیشتر از مجموعه اجزاه، ولی برای اینکه کل کار خودش انجام بده به تمام اجزا نیاز داره. اینم نکته دوم. و نکته سوم این که اگر یکی از اجزا ساختار خودش رو از دست داد یا کارکرد خودش رو از دست داد، بقیه ساختارشون محفوظه، کارکردشون محفوظه، اما نمیتونیم بشنویم. این سه تا ویژگی رو در باب رادیو مثلا در نظر بگیریم. در واقع پس رادیو اولا کلیست بیشتر از مجموع اجزای خودش، ثانیاً برای اینکه این کل کار کرده خودشو داشته باشه به همه اجزایش نیاز داره، ثالثاً اگر یکی از اجزا ویران شد به لحاظ ساختاری یا کار کردی، بقیه اجزا این ویرانی رو به خود نمیگیرن، ویرانی این مصری نیست، سرایت نمی کنه. بقیه اعضا همشون چراغ دقیقاً کار خودشو داره انجام میده، همه انجام میدن، ولی به جهت اینکه کل باید کار میکرد و حالا یکی از اعضای کل رفته، خب طبعا کاری در انجام نمیگیره. به این کلهای مثل رادیو میگن کلهای مکانیستیک، کلهای ماشینی، کلهای مکانیستیک. اینا کلهایی هستن که این سه تا ویژگی که گفتم هر سه شش دارن. رادیو اینجوره، یخچال هم همینجوره، تلویزیون هم همینجوره، ماهواره هم همینجوره. حالا بیایم یه مورد سوم نگاه بکنیم و اون بدن انسان. بدن انسان رو با همون رادیو که میگفتیم مقایسه بکنیم. بدن انسان کلیست که انگار ارزش از مجموع اعضایش چیه؟ بیشتره. پس از این جهت مثل رادیوه. رادیو میگفتیم کلش حاصل مجموع اعضا نیست، بلکه از مجموع اعضا یه چیزی اضافه داره. بدن هم همینجوره. بدن شما الان کارکردی که داره، توجه میکنه، این کارکرد کارکرد هیچ کنوم از اجزا به تنهایی نیست. کارکرد همه اجزا هم اگر فقط کنار هم گذاشته بودندشون نیست، درسته؟ پس بدن شما هم از این لحاظ مثل رادیو میمونه که اگر عرض کنم که هنری در کل دیدید، این هنر رو نمیتونید به مجموع اجزا نسبت بدید، یه چیزی اضافه بر مجموع اجزاست. از این جهت مثل رادیوه. اما در مورد رادیو میگفتم که اگر رادیو یک پیچش یه جا خراب شد، دیگه البته صدایی ازش نمیشنویم، ولی این معناش این نیست که بقیه اجزا ساختار و کارکردشون رو از دست دادن. ساختار و کارکردشون سر جاش میمونه. اما شما اگه گوشتون درد گرفت، یا اگه سرتون درد گرفت، یا اگه یه سوزنی کسی تو دستتون کرد، یا اگه ساق پاتون تاب خورد و پیچ خورد، راجعه میکنیم؟ تمام اجزاء بدنتون تحت تاثیر قرار میگیرن. راجعه میکنیم؟ یعنی اینجور نیست دیگه مثل رادیو که وقتی اون یک مهرش کار نمیکرد، بقیه ساختار و کارکردشون سالم سالم بمونه. شما کافیه من یک سوزن کف دست شما فرو بکنم، این سوزن رو تمام بدن شما اثر میذاره. موتور جاهای اثرش قوی تره، جاهای اثرش بازم ضعیف تره و ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر، ولی امکان نداره که رو کل بدن شما اثر نگذاره. وقتی من گوشم درد میکنه، این رو حرکت خون منم اثر میذاره. نگاه میکنی؟ رو نبض منم اثر، رو همه اجزای من اثر میذاره. منتها بعضی محسوس ترند، بعضیش نامحسوس ترند. نامحسوس به معنی ناموجود نیست. وقتی این آثار رو میتونیم محسوس باشه، یعنی میتونیم اندازه‌گیری بکنیم. وقتی نامحسوس شد، دیگه از عهده اندازه‌گیریش بر نمیایم، ولی میدونیم که داره. اینجا جایی است که اگر جزئی عیب دید، عیبش سرایت به سایر اجزا میکنه. بدن یه باره وضعش عوض میشه، بدن یه باره متفاوت میشه با قبل. نه اینکه بگیم بقیه اعضا سر جاشونن، هیچ دخل تصرفی درشون نشده و ساختار و کارکردشون رو دارن. نه، اونا فرق میکنن و از این لحاظ هست که ممکنه من یه سرماخوردگی پیدا کنم و تب کنم. اگه تب بکنم، هیچ کدوم از اعضای بدن من کارشون رو آنچنان که قبلا میکردن نمیکنن. بعضیشون حتی ساختارشون هم از دست میدن، بعضیشون ساختارشون از دست نمیدن، ولی کارکردشون که حتما از دست میدن، کار سابق رو نمیکنن. اینجا ما در واقع با یه کلی سر و کار داریم که این کل علاوه بر این که بیشتر از مجموع اجزایش هنر داره و قابلیت داره و توانایی و استعداد داره، و علاوه بر این که برای کار سالمش به همه اجزایش نیاز داره، ولی اگه یکی از اجزا خراب شد، دیگر اجزا بی خبر نمیمونن از این خرابی. اونا هم تحت تاثیر این خرابی قرار میگیرن، انگار این خرابی واگیر داره. این کلها رو بهشون میگن کلهای ارگانیستیک، نه مکانیستیک. اینا دیگه کلهایی هم که بهشون میگیم ما با یه ارگانیزم میگه اینجا سر و کار داریم، نه با یه ماشین. در کلهای مکانیستیک ما با یه ماشین سر و کار داریم، اما در اینجا ما با یک ارگانیزم سر و کار داریم. بنابراین هر جا شما دیدید که از نوع رادیو هست، باید بگید من با ماشین سر و کار دارم و من با یک کل مکانیستیک سر و کار دارم. ولی هر جا مثل بدن انسان بود، ما در واقع با یه ارگانیزم سر و کار داریم. ارگانیزم همونی که به زبان ساده ما میگیم موجود زنده. ما با این موجود زنده سر و کار داریم. موجود زنده موجودی است که اجزایش چنان در هم فرو رفته که هر جزئی عیب و آسیب ببینه، این کمابیش به همه اجزای دیگه هم سرایت میکنه و اونا رو تحت تاثیر خودش قرار میده. توجه میکنید؟ این کلهای ارگانیستیک روشنه. خب این مثالی که بچون کلهای ارگانیستیک اینجورن، این مثال که درباره بدن زدن درباره درختم صادقه، چون درختم ارگانیزمه و در باب یه خرگوش هم ساکنه صادقه، چون یه خرگوش هم باز یک ارگانیزمه. ارگانیست ها سرنوشت مشترک دارن، یا همشون خوب کار میکنن یا اگه یکیشون خوب کار نکرد بقیه هم کم یا بیش، البته با تفاوت و درجات متفاوت، دیگه خوب کار نمی کنن. تا اینجا روشنه. حالا سوال اینه، کل جهان هستی کدوم یکی از ستاست؟ مثل خرمن گندمه یا مثل رادیوه یا مثل بدن انسانه؟ این نظریه میخواد بگه کل جهان هستی یک ارگانیزمه. نه مثل اون خرمنه است، نه مثل اون رادیوه، یک موجوده. حد میکنی؟ یک موجوده. این نظریه از قدیم نظریه ای بود که عرفا بهش قائل بودند، ولی خب معمولا چون در دیسیپلین های دانشگاهی، در رشته های دانشگاهی معمولا ما نمیتونیم به صرف این که عارفی ادعایی کرده چیز رو بپذیریم، این نظریه همون در عالم عرفان میموند و در همون جا هم در واقع در باب سخنانی گفته میشد و نفی و اثبات هایی میشد. اما از اوائل قرن بیستم به این طرف حوزه های دیگر دانش بشر آهسته آهسته گرایش پیدا کردن به این که یه همچی تلقی از کل جهان هستی پیدا کنن، که کل جهان هستی یک کل مکانیستیک نیست، کل جهان هستی یک ماشین نیست، کل جهان هستی یک ارگانیسمه. نت میکنی؟ خیلی از متفکران روزگار ما با الگوهای های مختلفی به این دید گرایش پیدا کردن. این نمیخوام بگم چون اونا هستن دید درسته ها، دارم عرض میکنم که این دید دیگه از حوزه عرفان اومده بیرون در واقع، و الان بسیاری از فیلسوفان قرن ما، بسیاری از روانشناسان قرن ما، بسیاری از کسانی که در حوزه کار میکنن که بهش میگیم علوم شناختی، کسانی که در فلسفه ذهن کار میکنن و کسانی که حتی در فیزیک کار میکنن، اینا قائلن به این که جهان رو باید یک کل مکانیستیک تلقی نکرد، یعنی یه ماشین ندونست، بلکه یک کل ارگانیستیک دونست، یک ارگانیزم تلقی کرد و گفت یه مجموعه است که هر جاش یه تغییری درش ایجاد بشه، این تغییر تو همه جهان تأثیر میگذاره. منطقه یه تأثیراتش رو ماها میبینیم، اندازه‌گیری میکنیم میبینیم، ولی یه تأثیراتش دیگه از حوزه اندازه‌گیری ما بیرون میره. توجه میکنیم؟ خب اگر این نکته صادق باشه، اگر این نکته صادق باشه، حالا فعلا دارم تصویر میکنم، اگر این نکته صادق باشه، وقت میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر کدام از ما سلول پیکر جهانی، همطور که تو پیکر ما سلول هایی وجود داره، یاخته هایی وجود داره، انگار یه پیکر جهانی گویا وجود داره. نهت میکنید؟ این پیکر جهانی میتونه کاملا هم مادی باشه ها، بس این نیست که این پیکر جهانی چیزی ماوراء مادی ها، بس این نیست ها، میتونه کاملا مادی باشه. مثل یه گیاه، مگه گیاه مادی نیست؟ ولی اجزایش با هم ارتباط خیلی متشابک و در هم رفته دارن. بدن آدم هم همینجور. اون وقت ما در واقع انگار هر کدام از ما سلول یک بدن کیهانی، یعنی در حقیقت شما در نظر بگیرید یک هیکل عظیم در نظر بگیرید، گویا یک جسم خیلی عظیم ارگانیک که ما سلول هاش هستیم. این موجودات ارگانیک دو تا ویژگی دارن و این دو تا ویژگی شونه که باعث میشه این نظریه که الان داشتم در باب اخلاق میگم، حالا اینجا نطفهش منعقد میشه. در موجودات ارگانیک هر جزئی اگر دگرگون شد در دگرگونی سایر اجزا بیشک تأثیر داره. یکی و اما نکته دوم این که اگر جز بخواد وضعش بهبود پیدا کنه، کل باید وضعش بهبود پیدا کنه. نمیتونه کل یه علمی مستقلن در واقع بلند کنه و بگه من استقلال دارم، از من سلامت خودم رو حفظ میکنم ولو شماها سالم نیستید. در واقع همینطور که جز هر دگرگونی پیدا کرد در کل اثر میگذاره، هر بهبودی هم در جز بخواست صورت بگیره، این بهبود باید در کل وجود داشته باشه تا این بهبود در اینجا هم وجود داشته باشه. اگر کل مبتلا شد به بیماری، اون بیماری یه ذره در این جز هم اثر میگذاره، نمیتونه از بیماری جز خودشو برکنار بگیره. بنابراین بهبود سلول به بهبود کل بدن بستگی داره، کما اینکه البته از اون ورش هم هست، کما اینکه هر دگرگونی هم در این سلول رخ بده به کل سرایت میکنه. حالا کسانی گفتن که این نظریه در باب کل جهان صادقه و از جمله در باب ما انسان ها صادقه، و وقتی که این نظریه صادق باشه، من و شما دیگه هم سرنوشتم نیست، ما اصلا یه موجود داریم میسازیم. بدن من و شما که از حالا این بدن خود ما که از مجموعه از میلیاردها سلول درست شده، این میلیاردها سلول یه موجود دارن درست میکنن. اون موجود حالش خوب باشه همشون حالشون خوبه، اون موجود حالش بد باشه همشون حالشون بده. توجه میکنید؟ چون همشون یک موجودن. یه درخت نظر بگیرید، اگر یه کسی گفت که یه درخت الان فرض کنید اینجا هست، یه کسی به من میگه که آقا میخوام برگهای درخت رو نمیخوام ببینم، میخوام خود درخت رو ببینم، لطفاً این برگاشو بریزید. خب برگاشو همشو میتکونیم و میریزیم. میگه آقا من جوانه ها رو نمیخوام ببینم، من جوانه درخت نمیخوام ببینم، من خود درخت رو میخوام ببینم. خب جوانه ها رو میریزیم. میگه شکوفه درخت رو من کار ندارم، من خود درخت رو میخوام ببینم، شکوفه ها رو میتکونیم و میریزیم. بگه گل ها رو نمیخوام ببینم، گل ها رو میتکونیم میریزیم. بگه میوه ها رو نمیخوام ببینم، بگیم میوه ها رو میریزیم. بگه شاخه ها رو نمیخوام ببینم، بگیم شاخه ها رو میریزیم. برگ ها رو نمیخوام. وقتی که درختی باقی میمونه، باقی نمیمونه. درخت چیزی جز این مجموعه نیست، بنابراین این مجموعه یه موجودن، این مجموعه یک مونه. نمیشه بگیم یه چیزی پشت همه اینا به نام درخت وجود داره. نه، درخت یعنی هم به این میگیم درخت. دیگه نمیشه گفت که آقا شکوفه ها صرف نظر کنیم و جوانه ها رو صرف نظر کنیم و گل ها و میوه ها و برگ ها و شاخه ها و ساقه و ریشه، میخوام خود درخت رو ببینم. هی اینا رو بریزید پایین، هرس کنید تو خود درخت رو ببینم. میگیم آقا این هرس هفته ادامه پیدا کنه، توجه میکنی؟ در قدیم میگفتن که اینا که پنبه میزنن، گفتن اونایی که پنبه زنا به شاگرداشو یاد دادن، گفتن پنبه رو که میزنی دیگه از یه حدی بیشتر نزنی، یا وگرنه کل تشک طرف گرد و غبار هوا میشه میره. خواهش میکنی اگه هی شخص بگی که خب حالا که آدم 5 دقیقه پنبه زد چقدر این خوشحالت شد، 10 دقیقه بزنیم، خب این 10 دقیقه و 15 دقیقه اگه زدی دیگه اصلا پنبه ای تاش باقی نمونه. اگه هی پنبه رو زدی میبینی فقط گرد و غبار، دیگه تشکی وجود نداره. ما هم که نمیتونیم درخت رو بگیم آقا این درخت نیست، این برگ درخته، میخوام خود درخت رو ببینم. برگ درخت و خود درخت و همه اجزا رو هم رفته یک چیزن، یه موجودن. حالا اگر این نظریه درست باشه، اون وقت در این صورت ما هممون یه موجودی. اگه این موجود حالش خوب باشه هممون خوبی، اگر این موجود حالش بد باشه هممون بدی. اون وقت این نظریه میخواد بگه اخلاق زیست فقط داره حال این موجود رو خوب میکنه، حال کل این موجود داره خوب میکنه. وقتی حال کل این موجود خوبه، حال اجزا هم خوبه. وقتی حال کل بد باشه، حال اجزا هم بده، چون اجزا و کل وحدت دارن با هم، کل چیزی جز همین اجزا نیست. این نظریه است. این نظریه در عین این که طرفداران فراوانی داره، و من اتفاقا یادداشت کرده بودم که طرفداران شاخصش رو خدمتتون بگم، عرفا رو کاری نداریم البته، ولی از میان طرفدارانی که امروز دارن در واقع در این باب کار میکنن، اولا جوردانو برونو که در تاریخ مسیحیت میدونید که از کشته شد و بر آتش سوزاندندش به خاطر همین نظریهش بود که میگفت این جهان یک موجود بیشتر نیست. کار نه. شوپنهاف فیلسوف اواخر قرن 19 عرض کنم که آلمان به همین نظریه قائل بود. جوزایا رویس فیلسوف معروف اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 آمریکا به همین نظریه قائل بود. اروین شرودینگر فیزیکدان معروف قرن 20 به همین نظریه قائل بود. فرد هویل دانشمند تراز اول فیزیک و زیست شناسی و بیوفیزیک به همین نظریه قائل بود. فریمین دایسون به همین نظریه قائل بود، قائل زیست شناس خیلی بزرگ. آلن باس فیلسوف آمریکایی عصر ما به همین نظریه قائل. اینا کسانی هستند که بیشتر شاخصان این نظریه هستند. اما به نظر من این نظریه قابل دفاع نیست و به دو جهت من به نظرم میاد که نمیشه این نظریه رو پذیرفت. یکی این که من هنوز نفهمیدم که چجور آدم پشت بام هستی میتونه بره و از اون بالا نگاه کنه و ببینه یک کل وجود داره. اینا جور حرف میزنن که انگار رفتن رو پشت بام عالم و از اون بالا نگاه کردن، انگار یک کل وجود داره، یک موجود وجود داره. من هنوز نمیفهم که این گونه نظریات، نه فقط این نظر باشه، نظریاتی که در باب کل جهان هستی سخن میگن، اینا از کجا این سخن رو میگن؟ ترجمه کنی؟ آدم وقتی میخواد درباره یه چیزی سخن بگه باید احاطه بر اون چیز داشته باشه. مثال بزنم، الان ما هر کدومو در یه برهه تاریخی خاصی داریم زندگی میکنیم، درسته؟ در یه برهه تاریخی خاصی در اوایل قرن 21 داریم زندگی میکنیم. حالا هر کدوم یه 50 سال 40 سال 30 سال اونور زندگی کردیم، 50 60 سال اینور زندگی خواهیم کرد. ما چه جوری میتونیم در باب کل تاریخ بشر حرف بزنیم؟ توجه میکنید؟ فرض کنید که یه کاروانی مثل کاروانهای قدیم داره میگذره، در یه بیابان داره میگذره، یه کسی بره رو قله یه کوهی بنشینه، از اول کاروان تا آخر کاروان رو یک جا در یک پرسپکتیو میبینه، این میتونه در باب کاروان حرفای کلی بزنه. البته حرفای جزئی نمیتونه بزنه ها، نمیتونه بگه حسن به حسین تو کاروان داشت چی میگفت، نه، اما حرف کلی راجع به کاروان میتونه بزنه، درسته؟ چون داره از یه نقطه خیلی بالایی نگاه میکنه، از اول تا آخر کاروان رو میبینه و میگه این کاروان از اول تا آخرش سه بار پیچ داره میخوره تو جاده مثلا. یا میتونه بگه این کاروان جلو بیشتر گرد و خاک برمی‌انگیزه تا عقبش. حرفای کلی میشه زد، البته حرفای جزئی هیچ وقت نمیشه زد. حرف جزئی رو باید تو کاروان باشین تا بزنی، درسته؟ میشه گفت. اما اگر کسی خودش تو کاروان داره راه میره، چه جوری درباره کاروان به طور کلی میتونه حرف بزنه؟ کسی که تو کاروان راه میره حرفای جزئی میتونه بزنه در باب کاروانا، میتونه بگه که الان حسن و حسین دارن کنار هم راه میرن با اینکه 5 ساعت پیش حسن 1 کیلومتر عقب‌تر از حسین، اینا رو میتونه بگه. اما آدمی که خودش تو کاروان راه میره، غیر از سخنان جزئی در باب این کاروان، در باب سرشت و سرنوشت کل کاروان چی میتونه بگه؟ خودش تو خود کاروانه. توجه میکنی؟ اگه کسی بخواد راجع به کاروان حرف بزنه، باید رو قله بنشینه، از اون بالا احاطه داشته باشه، از اول تا آخر رو ببینه، وقت اظهار نظرهای کلی در باب کاروان بکنه. من و شما که در این برهه تاریخی هستیم، چه جوری میتونیم در باب تاریخ بشر حرف بزنیم؟ چه جوری میتونیم حرف بزنیم؟ راجب تاریخ دارم حرف میزنم ما، نه راجب چیز دیگه ای ها. راجب تاریخ بشر چه جوری حرف میزنیم؟ دیگه بالاتر از این وقتی بخوایم راجب تاریخ جهان حرف بزنیم، نه فقط تاریخ بشر، چه جوری میتونیم سخن بگیم؟ چه متدولوژی ای وجود داره که با استفاده از اون متدولوژی میشه حرفی کلی در باب تاریخ بشر یا تاریخ جهان زن؟ به همین ترتیب وقتی که ما در اینجا نشسته این چجوری میتونیم راجع به کل هستی بگیم؟ کل هستی یک موجود ارگانیستیکه، یه موجوده و هر چی تو جهان میبینی سلول های اون موجود واحد هست. به لحاظ متدولوژیک این کار هنوز برای من مفهوم نیست. به نظرم میاد که یک نوع بلند پروازی های ناموجه که ما داریم انجام میدیم. اگر ما این و باید به اندازه ای که میتونیم اثبات بکنیم سخن بگیم، به نظر من این روش روش درستی نیست. در باب کل تاریخ بشر، در باب کل تاریخ کیهان، راجع به خود کیهان به طور کلی سخن، اینا جوری سخن میگن که انگار اصلا بالای جهان هستی وایستادن و از اون بالا دارن نگاه میکنن، و نه جهان هستی یک موجود ارگانیستیکه. این یک نکته است. عرفا البته طبق ادعای خودشون میگفتن ما از این راه نمیریم. اینی که توی مصطفی میگی اشکال وارده، ولی به کسانی که از راه ذهنشون کن حرف بزنن، ولی ما عرفا از راه ذهنمون نمیگیم، ما در تجربه عرفانی اینو یافتیم. اونا اینجور میگن، میگن اینی که تو میگی راجب ذهن درسته، راست میگی، ذهن محدود بشر چجور میتونه همچین داوری های کلی بکنه، ولی ما عرفا که از راه ذهن نمیگیم، ما تجربه عرفانی داریم و در تجربه عرفانی ذهن بالمره کنار میره، آدم بیواسطه با خود هستی سر و کار داره. اما خب اون تجربه عرفانی بنده که ندارم و هر کم نداره که نمیتونه به پذیره به صرف اینکه کسانی داشتن. و بنابراین ما این و ذهن، ما این ششتا منبع شناختی که داریم، ما که ششتا منبع شناخت، ما انسان‌های عادی که بیشتر نداریم، ما بالاخره هر سخنی میگیم یا از راه ادراک حسی میگیم، یعنی از راه پرسپشن میگیم، ادراک حسی، یا از راه اینتروسپکشن میگیم، از راه درون نگری میگیم، یا از راه حافظه میگیم، مموری خودمون، یا از راه اینتویشن یعنی شهودهای عقلی میگیم، یا از راه گواهی دیگران میگیم، از راه تستیمونی، توجه میکنی، از راه گواهی دیگران میگیم، دیگران گواهی کردن چیزی رو که دیده بودن، برای منی که ندیده هم نقل میکنن، و یا از راه استدلال میگیم. استدلال هم سه قسم بیشتر نداریم: استدلال قیاسی، استدلال استقرایی و استنتاج بهترین تبیین. ما منابع شناختمون 6 تا بیشتر نیست. منابع شناختی که من و شما در اختیار داریم، با این 6 تا منبع شناخت چگونه میشه راجع به کل جهان هستی سخن گفت؟ این یک نکته. اما نکته دومی هم میخوام عرض کنم، و اون نکته دوم اینه که خب حالا من فرض میکنم جهان هستی یک کل ارگانیک باشه و ما سلولهای اون کل ارگانیک باشه، و اگر حال کلش خوش نباشه حال ما هم خوش نخواهد، توجه میکنید؟ و اگه بخوایم حال ما خوش بشه باید حال کل خوش بشه، ولی باید کاری بکنیم که کار به اندازه توانمون حال اون کل رو خوش بکنیم تا حال خودمون هم خوش بشه. همین رو فرض کنم قبول میکنم. از کجا ادعا میکنیم که حال اون کل خوش شدنش به اخلاقی زیستنه؟ چه دلیلی داریم که کل جهان هستی وقتی حالش خوش میشه که ما اخلاقی زندگی کنیم؟ اگه ادعاتو میبردید در سطح عالم انسانی من قبول میکردم، اما وقتی میگید کل کیهان، کل جهان هستی، کل یونیورس حالش وقتی خوش میشه که ما اخلاقی زندگی بکنیم، من به نظرم میاد که این ادعا ادعایی است که موجه و مستدل نیست. و سلام.
کانال سخنرانی ها